بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با مطالبی که جلسات اخیر مطرح شد به این مسئله رسیدیم که بعضی از آیات شریفه به گونه‌ای معنا شده است به بیان بعضی از مشاهیر که با مستفاد از خود آیه شریف طبق اصول تخاطب و بیان احادیث و روایات و بسیاری از بزرگان تفسیر مناسبی نیست و مخالف است با آنچه که در مکتب وحی است، که از جمله مثلا کل یوم هو فی شأن بود که معنا شده بود به این که ذات مقدس حضرت حق کل یوم هو فی شأن، یعنی در تطورات مختلف است، برخلاف اونچه که در روایات و مستفاد از خود آیه می شود که خداوند در هر روزی در کار است، می میراند، زنده می کند، جریانهای مختلف را به کار می افکند، رزق می دهد، وسعت می دهد، زیغ در کار بندگانش، وسعت در کار بندگانش، حوادث مختلف در جهان هستی کل یومن هو فی شأن. ولی معنا شده بود به این که متطور است به تطورات مختلف خود ذات مقدس حضرت حق. به این مناسبت این صحبت شد که تطورات هم و تعینات مختلف هم این تعینات اعتباری است. در اعتباری بودن تعین جلسه آخر صحبتی شد. پس به این ترتیب با این بیان عرض میکنیم که به اینجا رسیدیم که طبق عرفان ابن عربی مطلب این چنین است که یک حقیقت است و اون حقیقت حضرت حق است، یک وجود بیش نیست و هر چه هست تعینات اوست، تطورات و تعینات اوست و تعین هم اعتباری است. در معنای اعتباری بودن قرار شد که صحبتی بشه که آیا این که اعتباری است به چه معناست. اعتباری است یعنی تبعی است اما خارجیت داره، واقعیت داره، و این کسرات که تعینات هستن، این کسرات واقعیت هایی است یا خیر واقعیت هایی نیست، با این اعتباری گفتن چه چیز مقصوده. در ارتباط با این مسئله گفتیم مقصود از اعتباری بودن این است که به ملاحظه ما و به دید ما کسرات است، و الا یک حقیقت بیش نیست و کسراتی در کار نیست. خواستم این مطلب را که معنای اعتباری بودن به لحاظ دید ماست، به لحاظ نامگذاری ماست، به لحاظ ذهنیت ماست، نه این که در خارج واقعیتی و واقعیت‌های متعددی باشند. این رو قرار شد که یه مقداری با شواهد بیشتری به عرضتون برسد. حالا یکی از شواهد در اسفار جلد 2 صفحه 321 در ارتباط با کسرات، لحاظات مختلفی، مسائل مختلفی را مطرح کردن، مراتب مختلفی. در یک مرحلهش چنین گفتن: و ثالث ملاحظت نفس تعین حل منفکه عن طبیعت الوجود و هو جهت تعین حل الذی هو اعتباری محض و ما حکم علیه العرفا بالعدمیه هو هذه المرتبه من الممکنات و هو مما لا غبار علیه. میگویند که وجود یک مراتب مختلفی در ارتباط با وجود اندر لحاظ ما در کار هست. دو مرتبه حدودا مربوط به بحث ما نیست. مرتبه سوم بیان میکنن که تعین در ارتباط با کسراتی که هست. ما بالاخره در خارج میبینیم قمر از شمس، از حجر، از زید، از بقر، از موجودات مختلف، از این کسرات، از نار، از آب، از این کسراتی که میبینیم. کسرات چیه؟ بر اساس عرفان ابن عربی این کسرات امور اعتباری است. یک حقیقت بیشتر نیست که حقیقت وجود است. اینها تعینات و تطورات یک حقیقت است. تعینات او، تطورات او که تعین او هم اعتباری است. این رو این معناش بکنیم. تعینش اعتباری است یعنی چی؟ تو این از سالسی که گفتن این رو بیان کردن. گفتن وقتی مثلا شما وجود حجر رو در نظر بگیرید، وجود بقر رو در نظر بگیرید، این کسرات مختلفی که هست در نظر بگیرید، اینا دو جنبه داره، یک جنبه وجودی و یک جنبه ماهوی. و کسراتی که هست، این کسرات اعتباریست به این معنا که جهت وجودیش که همون وجوده، یک حقیقت وجود است که همونه. جهت وجودیش رو در نظر نگیرید، جهت کسراتش رو در نظر بگیرید، این کسرات اعتباریست، یعنی به لحاظ ذهن ماست. ذهن ماست که کسراتی در نظر میگیرد و الا کسراتی در کار نیست. ذهن نیست، خارجی نیست. منظور این کلمه است. این که گفته می شود کسرات اعتباریست، به هیچ نه وجود خارجی نداره، بلکه در ذهن ما این کسرات را، حدود مختلف را در نظر می گیریم و تعینات را. در این عبارت این مطلب بیان شده: و ثالث ملاحظت و نفس و تعین حل منفکن طبیعت الوجود. تعین وجود غیر از خود حقیقت وجود است. و هو جهت و تعینها الذی هو اعتباری محض و ما حکم علیه العرفا بالعدمیه هو هذه المرتبه. این که گفتن این تعینات هم عدمیست، به همین لحاظ است، یعنی به لحاظ انفکاک وجود از اشیا وجودی که برش داریم، بعد تعینات مختلفی که لحاظ کردیم، اونا همه امور عدمی هستن. اونچنون که در عرفان چنین گفته شده و ما حکم علیه العرفا بالعدمیه هو هذه المرتبه من الممکنات و هو مما لا غبار علیه. بله همینطور هم هست، یعنی این تعینات عدمی است و اعتباری است، اعتباری هم هست، یعنی عدمی است، به لحاظ ذهن است. بعد این رو باز بیان کردم، لأن عند تحلیل لم یبق بعد افراز سنخ الوجود من الممکن امر متحقق فی الخارج الا بمجرد الانتزاع ذهنی. وقتی در ارتباط با یک ممکنی تحلیل بکنیم این ممکن را، این ممکنی گفته میشه کل ممکنن زوجون ترکیبی و من الماهیت و الوجود، این ممکنی که به تحلیل عقلی تحلیل میشود به وجود و به ماهیت، جهت وجودیشو که بردارید، جهت و ماهویش که در نظر بگیرید، صرف انتزاع ذهن است، نه اینکه در خارج چیزی باشه. تعینات همون انتزاع ذهن است و اعتباریست، اعتباریست یعنی منتزع ذهنیست، نه اینکه ما به ازای خارجی داشته باشه، ما به ازای خارجی در کار نیست. این چنین است که در ارتباط با این تعینات، لأن عند التحلیل لم یبق بعد افراز سنخ الوجود من الممکن امر متحقق فی الواقع الا بمجرد الانتزاع ذهنی، فالحقایق موجودتون متعددتون فی الخارج. پس حقایق در خارج مختلف موجوده، متعدده. اما دقت بکنیم، حقایق که متعدده است، تعددش اعتباری است، تعددش در جهت وجود نیست، یک وجود است که این وجود لحاظهای متعدد دارد، اصل وجود واحد، تعدد اعتباری است، اعتباری هم به این معنایی که انتزاع ذهنی است. فالحقایق موجودتون متعینتون فی الخارج لکن منشأ وجودها و ملاک و تحققها امر واحد و هو حقیقت الوجود المنبسط. وجود منبسط وجودی است که در ارتباط با همه ماهیات سریان پیدا می کند. به اعتبار این چنین چیزی نسبت به وجود گفته میشه وجود منبسط. هو حقیقت الوجود المنبسط به نفس ذاته، که به نفس ذاتش منبسط از بر ماهیات، نه اینکه جائل این کار رو بکنند، لا به جعل جائل. و منشأ تعددها تعینات اعتباریه، اما تعدد مربوط به ماهیات است که ماهیات هم معدومات است و اعتباری است، نتیجه میشه. فالمتعدد این حقایق خارجی که متعدد است، یصدق علیها انها موجودات حقیقیه، اینا موجودات حقیقی است، انسان است، بقر است، قمر است، شمس است، ما است، نار است، موجود حقیقی است. لکن اعتبار و موجودیتها غیر اعتبار تعددها، موجودیتش به لحاظ وجود است که وجود واحده، این که متعدد هست به لحاظ وجود نیست، این تعدد اعتباریست به لحاظ ذهن ما، ذهن ماست که تعدد در نظر میگیرد. فالمتعدد یصدق علیها انها موجودات حقیقیه، متعدد نه تعدد، چیزی که متعدد است
یستقو علیها نام موجودات حقیقیه، قمر از شمس از زید از نار از ما است، لکن اعتبار موجودیت ها غیر اعتبار تعدده ها، فموجودیت ها حقیقتون و تعدد ها اعتباریون. ولما کانت العباره قاصره عن اداء هذا المقصد لغموسی و دقت مسلکی و بعد غورهی یشتبه علی الاذهان. اینه که افراد اشتباه کردن، فکر کردن که وقتی میگیم تعدد اعتباریست یعنی اصلا حقیقتی نیست. نه، حقیقت هست به اعتبار وجود، ولی تعدد اعتباریست، تعین اعتباریست، به نتیجه یعنی یک حقیقت بیشتر نیست. اون وقت تبیین این مطلب در موارد دیگری شده است که نتیجه این خواهد شد که دقت بفرمایید، نتیجه میشه که در دار تحقق یک حقیقت بیشتر نیست، تعددی که ما میبینیم این تعدد اعتباریست، ولی حقیقت خارجی است. اون حقیقت خارجی کسرات نداره، یک حقیقت است. کسرات به اعتبار تعدد است و تعین است و تطور، که تطور و تعین امر اعتباری جن محض، امر اعتباری محض است، یعنی امر ذهنی است. اون وقت در بعضی از عبارات دیگر این مطلب به وضوح بیان شده، از جهتی که وضوح بیشتری در کار باشد بد نیستش که این عبارات به عرضتون برسه، که شرحیست از یکی از معارف فن در ارتباط با تمهید القواعد که از کتب مهمه عرفانیست. در این شرح چنین آمده: با نفی استناد حقیقی وجود از معلول، یعنی وقتی که از فلسفه گذشتیم به عرفان رسیدیم و گفتیم که یک حقیقت بیش نیست و اون حقیقت حضرت حق است و معلول وجود حقیقی نداره، معلول منجر شد تعبیرمون در حرکت تکاملی در این مباحث به تطور و تعین. این معلول دیگه بهره از وجود نداره. با نفی اسناد حقیقی وجود از معلول، که وجود نسبت به معلول دیگه مطرح نباشه، بساط هر گونه کثرت حقیقی اعم از کثرت تبادلی و کثرت تشکیکی وجودها برچیده می شود و وحدت شخصی وجود که مدعای اهل عرفان است ثابت میشه. باز دقت کنید، گاهی گفته می شود که کثرت تشکیکی، گاهی گفته میشه کثرت تباینی. بر اساس فلسفه مشاء که گفتن اصالت با وجود است و وجودات متباینات‌اند، همچنان که در منظومه رسما به اینها نسبت میدهد که اینها قائلن به این که وجود اصله ولی وجودات متباینات‌اند، به ذات وجودات متباین است، لذا کثرات میشه کثرات حقیقی واقعی، کثرات است. لذاست که مبنای ابن سینا و مشا یه مقداری به اصطلاح نزدیکتر است به حق در ارتباط با این مباحث از مبنای تشکیک و عرفان. به این جهته اونها میگن چی؟ میگن بله اصل با وجوده، ولی وجودات متبایناتن، مختلفاتن، متبایناتن، اصالتن با وجود، وجودات متبایناتن. یک مبنای دیگر اینه که اصالت با وجوده ولی وجود واحده، دارای مراتب شدید و ضعیفه. اینو بهش میگن وجود تشکیکی، مراتب تشکیکی. حالا در عرفان هر دوش نفی میشه، یعنی یک حقیقت است و این حقیقت نه تباین دارد به وجودات متباینه چه مشاء میگن، و نه این حقیقت شدت و ضعف دارد به مراتب تشکیکی که حکمت متعالیه میگوید، که حکمت متعالیه هم آخرش به همین عرفان میرسه و تصریح هم میکنه که مطلب همون مطلبیست که در عرفان گفته شده. ولی در عرفان نه کثرت تباینیست که وجودات با یکدیگر متباین باشن که مشاء میگوین، نه کثرت تشکیکیست که یک حقیقت باشد و مراتب به شدت و ضعف مختلف که حکمت متعالیه میگوید، هر دوش نفی میشه، بلکه یک حقیقت است و تطورات و تعینات او که تعینات امر ذهنی است، نه اینکه واقعیت خارجی داشته باشد. تعینات تطورات ما از نظر نامگذاری و ذهنیت خودمون مختلفاتی میبینیم، به مانند دریا و موج دریا. مثالی که اون وقت روش اصرار دارن اینه که دریا و موج دریا، امواج دریا، این امواج دریا رو ما مختلف میبینیم، براش اسمای مختلف هم میگذاریم، شکنهای مختلف در درجات مختلف، ولی در حقیقت اینجوری نیست غیر از دریا چیز دیگری وجود داشته باشد. در مبنای عرفان اینه، لذا به این تعبیر گفتن با نفی اسناد حقیقی وجود از معلول به ساعت هر گونه کثرت حقیقی اعم از کثرت تباینی که در مبنای مشاهه. کثرت تباینی تکرار کردم، یعنی وجود اصل است و وجودات متباینات هستند، به حقیقت متباینن که در فلسفه مشاهه، و کثرت تشکیکی وجودها که در حکمت متعالی است. اینها چی میشه؟ به ساعت هر گونه کثرت حقیقی اما از کثرت تباینی و کثرت تشکیکی وجودها برچیده میشود و وحدت شخصی وجود، یک حقیقت بیشتر در دار تحقق نیست و اون حقیقت ذات مقدس از حق است که مدعای اهل عرفان است ثابت میشه. اینی که دارم خوندم از همین تحریر تمهید القواعد جلد سوم صفحه 355 عبارتی که الان خوندم اینه. پس مطلب از این قراره، و باز همین مطلب را در ممد الهمم هم آورده است به این صورت که در مومد که شرح فسوس است، فسوس میگوید که خدا و خلق، این دقت کنید خیلی لطیف از جهتی، که زل است و زی زل، شخصی و سایه اون شخص، ذات مقدس حضرت حق شخص تشبیه میشه و کائنات موجودات سایه او، ولی گفته است که زل، نکته لطیف اینجاست. خیلی ها گفتن که خدا و خلق اینها زل و زی زلن، اصلا زلن و زی زل. ابن عربی میگوید که زل، که زل رو شاره توضیح داده، درست هم توضیح دادن که مقصود اینه که زل و زی زل نیست، چون زل و زیزل بالاخره زل غیر زیزله، زل چیزیه، صاحب زل اون شخص چیز دیگریست، ولی اینجا دو چیز نیست. لذاست که ابن عربی گفته است که زل، نگفته است زل و زیزل. دیگران وقتی چنین بحثی رو مطرح کردن این چین گفتن که خدا و خلق زل و زیزل است، زل و زیزل، ولی این تعبیر مسامعی است. چرا؟ چون زل بالاخره غیر از زیزله، سایه غیر از صاحب سایه است، ولی اینجا نه غیریتی در کار نیست. لذا ابن عربی دقت کرده است و گفته چی؟ گفته است که کزل، کزل به این جهت تعبیر شده. اون وقت عبارتی که داره ابن عربی اینه: ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با کائنات که بخواد گفته بشود در صفحه 237 از مومد این چی نامده که همچنون که ذل دارای وجود نیست و اگر شخص نباشد سایه معنایی ندارد، جز به شخص همچنین عالم دارای وجود نیست مگر به حق، و همچنون که ذل تابع شخص است ما سوی الله هم تابع حق است. اینا عباراتی است که میشه یه معنی درستی براش گفت تا به این عباراتی که میرسیم بخونیم. و لازم اوست زیرا ما سوی الله صور اسما و مظاهر صفات لازمه گویند، و این که شیخ فرمود مانند سایه شخص است، جهتش این است در عبارات خود ابن عربی اینجور آمده که فنقول اعلم ان المقول علیه سوی الحق او مسمى العالم هو بالنسبه الى الحق كذل للشخص. این عبارت ابن عربی است. دو مرتبه تکرار میکنم، دقت کنید، در همین صفحه 237 فنقول اعلم ان المقول علیه سوى الحق، غیر از خدا هر چی گفته میشه، زمین و آسمان و موجودات و همه کائنات، او مسمى العالم، یا بگید سوى الحق یا بگید العالم یا مسمای به عالم، هو به نسبت الى الحق، این کائنات نسبت به حق متعال چجوریه؟ کذل لشخص، مثل ذل است برای شخص، نگفته است که ذل و زی ذل، کذل لشخص و هو ذل الله، کذل است. بعد ایشان در شرح توضیح میدن و این که شیخ فرمودن مانند سایه شخص است، جهتش این است که گفتن مانند، نگفتن خود سایه، مانند سایه است، جهتش این است که ذل از جهتی عین حق است و از جهتی غیر حق است. ذل غیر از ذله، یک چیزی است خودش، و حال این که ذل نمی شود که عین شخص باشد، ذل عین شخص نیست، شخص چیزی است، سایه است چیزی است، زیرا که ذل و شخص یک حقیقت نمی باشند، سایه و شخص دو تا حقیقت بالاخره. ولی اینجا خلاصه غرض این که نسبت خلق به حق از نسبت ذل به شخص لطیفتر و عالیتر است و دقیقتر است، زیرا که ذل چیزی است و شخص چیز دیگر، اما موج که خلق است عین همون حقیقت دریاست، زیرا حقیقت دریا آب است. مقصود اثبات این نکته است که عالم همه خیال است، پس ما سوی الله ذل الله، این که فرمود ذل الله برای این که اسم شریف، مطلب دیگری است. پس مقصود اثبات این نکته است که عالم همه خیال است، مطلب این میشه. لذا که ذل گفت ایشان، نگفت ذل، چون ذل و ذی ذل دو چیز است، ولی اینجا دو چیز در کار نیست، مثل موج است و دریا که در حقیقت یک چیز بیشتر نیست، به دید ما دو چیز است. پس چی شد؟ پس این که تعینات اعتباری هستند شدند مفاهیم ذهنی برای ما، و لذاست که بزرگان هم همین معنا رو فهمیدن، که به عرضتون رسید روی همین جهت که همین معنا رو فهمیدن، اون وقت از قبیل مرحوم آیت الله عظمی حکیم، ایشان در حاشیه‌ای که بر عربه دارن به این تعبیر تعبیر کردن، وقتی این حرف رو نقل میکنن میگوین که حسن ظن دینی و ادب دینی و حسن ظن به مشاهیر ایجاب میکند که ما بگیم این حرفا نمیفهمیم، و الا اونه که ما میفهمیم اینه که نه خالقیست نه مخلوق، یک چیز بیشتر نیست. این حرف که مرحوم آقای حکیم دارن در کجا آوردن؟ در مستمسک العروه آوردن.
مستمسك العربة الوسقى صفحه 391 جلد 1.
عبارت چیه؟ اقول.
من اینجوری تو این سرخیت و عینیت آمده که مرحوم آیت الله سید محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه وقتی اقوال و عرفا رو نقل میکنن اون وقت به اینجا میرسن.
اقول حسن الظن به هؤلاء القائلین به توحید الخاص، اینا دیگه اسمش توحید خاص هم هست، و الحمل على الصحه المأمور به شرعا. خیلی ایشان فوق العاده و ادب بودن، ظاهرشون هم و بیاناتشون فوق ادب هست در مطلب رو میگن، ولی خیلی مؤدبانه. من یک بار خدمت ایشان رسیده بودم، یک دنیا ادب بودن، اصلا جرسومه ادب بودن، خدای رحمتشون کنه. عباراتشون هم خیلی رعایت این جهت شده، ولی یک کسی به ایشان اشکال کرده، گفته چرا اینجور معنا کردی؟ نه، همین که گفتنه، راسته، خالق و مخلوق نیست. یکی از عرفا اینجور میگه، میگه درسته، چرا شما میگید حسن ظن ایجاب میکنه بگیم خالق و مخلوق؟ بخود توجیه کنید و الا چنین میشه. این و الاتون درسته، اصلا همینه، نیست، شما بخود دارین توجیه میکنین. ایشان میگن اقول حسن ظن به هؤلاء القائلین به توحید الخاص والحمل على صحة المأمور بها شرعا يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها، و الا اگر ما همین اقوال رو بخوایم ازش چیز بفهمیم، و الا فکیف یصح على هذه الأقوال، با این اقوال چجور جایزه بگیم وجود الخالق والمخلوق؟ با این اقوال خالق و مخلوق معنا نداره، ول آمر ول مأمور ول راهب ول مرحوم. با این اقوال خالق و مخلوق، راهب و مرحوم، اینها بی‌معناست. ما لزوم میگیم حمل بر ساعت بکنیم، میگیم یک چیزی گفتن که ما نمیفهمیم. اون وقت چیزی که مرحوم آیت الله عظمای حکیم نفهمن دیگه معلومه، کس دیگه هم نمیفهمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرج.